اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز و بزرگوار. فرمودند و احرامه بهی من المیقات و هو احد ستت الاتیه. این سته آتیه یعنی اون شش جای آتیه، اون شش جایی که در آینده میخوایم براتون مفصل شرحشو بدیم. کجا میخوان شرحشو بدن؟ آقا الان در فصل دومی کتابیم دیگه، باریکلا فصل سوم کتاب اصلا فل میقاته، مفصل راجع به میقات میخوایم با هم صحبت بکنیم. پس شش جا، اون شش مکانی که حالا پنج مکان یا شش مکان، فعلا ایشون شش مکان رو نام میارن. ما انشالله یه سه جلسه دیگه وارد فصل سوم میشیم. مبحث چی؟ مبحث میقات. تمام. آقا جان فرمودن و ما فی حکمها. اینجا میفرمون در حج افراد، بحث حج افراد بودیم دیگه، در حج افراد شرطه که اون حاجی برای حج یا از میقات محرم بشه یا اینکه از منزلش محرم بشه. البته اگه خواست از منزلش محرم بشه، شرطش اینه که خونش تا عرفات نزدیکتر از میقات تا عرفات باشه. اگر یه میقاتی رو پیدا کرد که به اصطلاح به عرفات نزدیکتر بود، باید بره میقات. اما یه وقتی که نه، این چون اهل مکه است، منزلش به عرفات نزدیکتر است نسبت به میقات، آقا میتونه از منزلش محرم بشه. جناب شارح بزرگوار میفرمانده آقا جان منظور از میقات یکی از اون شش موضعیه که اهل آفاق یعنی همون اهل مکه و اون کسانی که حج تمتع برشون واجب شده بایستی برند و از اون مواضع ششگانه، مکانهای ششگانه محرم بشن، یا مکانی که در حکم یکی از این مواضع باشه. یعنی چه در حکم یکی از این مواضع باشه؟ یعنی مثلا یه نقطه‌ای باشه که اون نقطه در محاذات با میقاته، که در بعضی موارد احرام از اون مواضع، کدوم مواضع؟ ما فی حکمها، که در حکم میقات هم باشه، فرمودن در بعضی موارد احرام اونجا هم صحیحه. حالا هر کدوم شرحی داره، عرض کردیم شرحش میاد انشالله. بعد میفرمان آقا جناب مصنف احرام از خونه رو در صورتی برای مفرد تجویز کردن جایز میدونن که فاصله خونه مفرد، دوستان عزیز حالا از حالا به بعد در متن جناب شهید اول و شهید ثانی کلمه مفرد خیلی میبینید. بدونید مفرد اسم فاعله، یعنی کسی که حج افراد به جا آورنده است. همه اینا توضیحه یه کلمه بود به نام چی؟ مفرد. ببینید اینجا متن رو، پس کلمه مفرد دیگه معناش روشن باشه برای دوستان. مقرنم همینطور یه برای یاد بگیرین، قبلا متمتع یاد گرفته بودید دیگه. متمتع به چی میگفتن؟ به کسی که الان مشغول حج تمتعه، حج تمتع کننده. مفرد حج افراد به جا آورنده، مقرن حج قران به جا آورنده. گاهی وقت هم قارن میگن، ولی خب دیگه در ذهن دوستان باشه، حالا یا اسم فاعل ثلاثی مجردشو بیارید یا اسم فاعل ثلاثی مزید. دقت فرما، مفرد اسم فاعل ثلاثی مزیده. حالا میخواستم کلمه مفرد در ذهن دوستان بماند. آقا جناب مصنف میفرمان که احرام از تو خونه، خونه خود آدم، همون بنده خدایی که اهل مکه است، در صورتی برای این مفرد که الان داره حج افراد رو انجام میده جایزه که فاصله خونش تا عرفات از میقات تا عرفات نزدیکتر باشه. خب یعنی مثلا بخواد برید مسجد شجره، میگن نه آقا مسجد شجره خیلی دوره، نزدیک مدینه است، شما الان خونت خیلی نزدیکتره چون اهل مکه‌ای، خونت نزدیکست به عرفات، همینجا تو خونت محرم بشو. پس ببینن دوستان، منات و به اصطلاح معیار قرب رو اومدن تا عرفات قرار دادن، نه مکه. نه اومدن بگن آقا چون اهل مکه است، نه، گفتن آقا ببینید خونش تا عرفات چقدر فاصله است. اگر فاصله منزلش تا عرفات به اصطلاح کمتر از فاصله به استلام عرفات تا میقات بود، همونجا منزلش اجازه داره که اجازه دارد که چی بکنه؟ محرم بشه. سرش هم خودشون بیان کردن، فرمودن سرش اینه که در حج بعد از اون که شخص از میقات یا خونش محرم شد، اولین مقصدی که در نظر داره عرفات باشه. لذا مناسب اینه که عرفات رو ملاک سنجش قرار بده، به خلاف عمره. رو در این حج، حج افراد، عرفات ملاک سنجشه. تو عمره اینطوری نیست. عمره اون شخص معتمر باز دوباره مثل هم مفرده، و مفرد حج افراد به جا آورنده معتمر یعنی چه دوستان؟ یعنی حج عمره به جا آورنده. خب به خلاف عمره که اون شخص معتمر بعد از احرام یه سره باید بره کجا؟ برا مکه. بره برا مکه تا چیکار بکنه؟ اولین عمل عمره خودش که همون طواف رو اونجا باید به جا بیاره. نتیجه مطلب اینه که باید عرض کنیم که در عمره اگه فاصله خونه تا مکه برای اون شخص مفرد از میقات تا مکه نزدیکتر باشه، آقا از خونش محرم میشه این شخص مفرد، محرم میشه. ولی جناب مصنف، خوب دقت بفرما، جناب مصنف این مسئله رو در این کتاب ذکرش نکردن. اینجا فرمودن از دل مسائلی که جناب مصنف از اول این فصل دوم تا اینجا برای ما نوشتن، آقا اینجور به دست میاد مطلب که جناب متمتع به چی میگفتن؟ کسی که حج تمتع بر او واجب شده است. یعنی کی؟ یعنی کسی که خونش در آفاقه. به قول من رو میگن فل آفاق. آفاق به چی میگفتن؟ آقا خونش از 16 فرسخ چی باشه؟ بیشتر باشه. منزلش از اون مکه از 16 فرسخ چی باشه؟ بیشتر باشه. فرمودن این مطلب به دست میاد که لازمه که این فرد احرام عمره خودش که قبل از حج باید انجام بده، حج تمتع دیگه، عمره هم داره، اما قبل از حجش باید انجام بده، لازمه که احرام عمرش رو که قبل از حج باید انجام بده از اون مواقیت ششگانهی که حالا در فصل سوم شرحش رو میدیم از اونجا ببنده. احرام عمره خودش که قبل از حج تمتعه میخواد انجام بده، این شخص باید احرامش رو از همون مواقیت ششگانه یکیش رو انتخاب میکنه و از همون مواقیت میبنده. البته این فرع رو جناب مصنف تا حالا متعرض نشدند و در فروع بعدی میان ذکرش میکنن و ما هم برای رفع اشتباه و برطرف شدن اجمالی که درش هست یه اشاره‌ای بهش کرد. این حاجی یعنی شخص متمتع که میخواد حج تمتع به جا بیاره، بعد از اتمام عمرش باید چیکار بکنه؟ فرمودن آقا لازمه که برای حج خودش که الان بعد عمره از احرام میاد بیرون، محل میشه، بعد دوباره احرام میبنده برای حج، آقا ایشون لازمه برای حج از خود مکه محرم بشه. دیروزم عرض کردیم از خود مکه، درسته یا نه؟ عرض کردیم دیروز از هر مکان مکه محرم بشه اشکالی نداره، اجازه داره، منتها دیروز عرض کردیم افضل از خود مکه مسجد الحرامه. تازه تو مسجد الحرام هم عرض کردیم افضلش مقام ابراهیم یا هجر اسماعیل. پس آقا مفرد به ضمه میم و کسره را خونده بشه، کیه؟ کسیه که چون منزلش در فاصله کمتر از 16 فرسخیه اهل خود مکه است، باید حج واجبش حج افراد باشه برای احرام بستن جهت انجام مراسم حج، که باید بر خلاف اون متمتع قبل از عمره حجش به جا بیاره. اگه فاصله منزلش تا عرفات از فاصله میقات تا عرفات کمتر بود منزلش، کمتر بود فاصلهش، خب تو خونش محرم میشه. در غیر این صورت میره برای میقات. فاصله منزلش بیشتر از میقات تا عرفات بود، میره برای میقات. و بعد از اتمام مراسم حج جهت عمره بایستی فاصله منزلش تا مکه رو ملاحظه بکنه. اگه از میقات تا مکه کمتر بود، از خونه خودش و در غیر این صورت از میقات باید احرام رو ببنده. پس ببینم دوستان، و احرامه بهی من المیقات، احرام بستن این شخص مفرد من المیقات و هو احد الستت الاتیه. میقات چیست؟ میخواد میقات معنا کنه، همان یکی از شش مکان احرام بستن که در آینده شرحش را میدهیم و ما فی حکمه ها، و آنچه در حکم اون مکانیه که درش احرام ببنده. من دوی را آقا، مثلا همون خونه ای که داره، امکانت اقرب، البته شرط داره، اگه خواست از دوویره یعنی از خونه خودش احرام رو ببنده، امکانت شرطش اینه، اقرب من المیقات، این خونش باید نزدیکتر باشه الی عرفات. اگر یه میقاتی پیدا کردید این میقات به عرفات نزدیکتر بود، باید برید میقات و از میقات بره عرفات. اعتبر القرب، بدانیم که اعتبار در اینجا بحث قرب است. قرب به کجا؟ قرب الی عرفات، نزدیک بودن به عرفات معیاره. لأن الحج بعد الاحلال بهی من المیقات لا یتعلق القرض فیه به غیر عرفات به خلاف العمره. خیلی خوب، بعد فرمودن و یشترط فی القران ذلک المذکور فی حج الافراد و یزید عقده الاحرام به سیاق الهدی. آقا اینجا بحث میره به سمت حج قران، توی و یشترط میره به سمت حج قران. فعلا چی میخواد بفرماد ایشون؟ جناب مصنف اینجا از عبارت اشاره میان میکنن به خصوص حج قران. اینجا میفرمان اون چه در حج افراد گفته شد عیناً در حج قران هم معتبر هست، با این اضافه که در عقد احرام این حج لازمه که حاجی بیاد سوق هدی بکنه. پس و یشترطو فی القران، اگر شرایط حج قران رو میخوای دقت بکن، ذلک المذکور، همون شرایطی که برای حج افراد در اون چند جلسه عرض کردیم، همونها، ذلک المذکور، همونها رو در حج قران هم بیار. خب عجب، اگه اینها همون شرایط دارن، پس دو تا حج یکی هن، یه اسم روش بگذارید. چرا یکشه گفتید افراد، یکشه میگید قران؟ وقت میاد نقطه افتراق اون رو هم بیان میکنند. پس فرمودن اون چه در حج افراد گفتین از نظر شرایط و احکام، آقا اینن در حج قران همون را هم بیار معتبرش کن. اما با این اضافه که در عقد احرام که میخواد عقد احرام رو ببنده، تو عقد احرام در حج قران لازمه که حاجی سوق هدی بکنه. یعنی چه سوق هدی بکنه؟ دقت کنو، یزیدو، اونی که در این حج قران یزید است، یعنی زیادتر است و حج افراد ندارد، اون رو عقده لإحرام، اما به سیاق الهدی. حالا میخوام یه اشاره بکنم، یعنی چه سیاق هدی؟ هدی اولا بدونید، هدی به خود قربانی میگن. هدی گوسفندی که میاره که در منا بکشه، اونو بهش چی میگن دوستان؟ هدی. درسته که اینجا؟ خیلی خوب، به سیاق الهد یعنی چی؟ یعنی آقا آورد، سیاق از سوق دادنه، اینی که افسار این حیوانا گرفته میکشونه دنبال خودش، اهل مکه است دیگه بنده خدا. خب مسیرش هم نزدیکه، آقا افسار این شتورو یا گوسفند هر چیه گرفته کشیده، به هر ترتیبی شده این هدی، یعنی قربانی سوق اشتباه تا این منطقه مثلا منا. پس ببینم دوستان، میفرماد که آقا فرق بین حج قران و حج افراد اینه که در حج قران اون حاجی لازمه حتما واجبه برش که سوق بده این قربانی رو، که اگر قربانی که این در نظر گرفته که در منا میخواد بکشه و اشعاره به شق سنامه من الجانب الایمن، ایشون میفرماد که آقا در صورتی که اون هدیه که آورده اگر قربانی که آورده بود بدنه بود، بدنه یعنی شتر، یکی از معانی شتر، شتره بدنه بهش میگن و اتفاقا شتر بدنه اون شتر رو میگن که چاقش کردن، پروارش کردن برای همین قربانی، قربانی حج. پس ببینید فرمودن لت خهو به دمهی، مطلب قد بفرمایید، فرمودن آقا یزیدو معنا کردیم دیگه، یعنی اون چیزی که حج قران یزیدو زیادتر داره نسبت به حج افراد اینه که وقتی میخواد عقد احرام، عقد یعنی همون نیت احرام خودش رو انجام بده، وقت به اصطلاح به سیاق الحد قربانی دنبال خودش آورده و اتفاقا این که میگن حج قران برای همین قران یعنی همراه، قربانیش همراهشه، وقت این قربانیه که همراه خودش آورده و اشعاره به شق سنامه. آقا میگه اگر شتر بود بدنه که عرض کردین شد، اگر شتر بود این حاجی میاد و سمت راست کوهان شتر رو یه ضربه‌ای با اون وسیله یا شمشیری هرچی که داره میزنه به اون کوهان، زخمی که شد خونالود شد، این نشونه این است که این شتر در همین منطقه منابه قربانی بشه. اشعارم معنیش همینه، اشعار یعنی یه جور معنای اعلان کردنه به همه، اعلان میکنه که این شطوره اینجاست، شطوره وسیله سواری من نیست دیگه، شطوری است که برای قربانی آوردم، اشعار میکنه این شکلی. خب چیکار میکنه؟ فرمودن به شق سنابه هیمینل جانب الایمن، جانب ایمن یعنی سمت راست کوهانش. بعد چه اتفاقی میفته وقتی که به شق، یعنی یه شقش کرد، یه زخمی زد به سمت راست کوهانش؟ فهمیدن این اتفاق میفته که لدخهو به دمهی، لدخهو به دمهی، لدخ یعنی حالت آلوده کردن، میگن خون آلود شده، خون دمم یعنی خون، خون آلود میکنه این کوهانش رو که همه اشعار بشن و بفهمن که این شطوره قربانیه در این منطقه. امکانه بود نه آقا، این لدخ کردن و خون آلود کردن اگر بود نبود، بود نبود. بعد فرمودن اما اگر گوسفند آورده بود برای هدی و تقلیده و امکان الهدی، میاد تقلید میکنه، تقلید از معنی حالت قلاده است، میگه آقا اگر یه نعلینی داشت، یه کفشی داشت، اون حاجی ها حاجی نعلین یا کفشی داشت و این کفشش حالا اگر بند داشت که خب چه بهتر، اگر مثلا کفشش بند نداشت با یه بندی تنابی چیزی این دوتا کفشش رو به هم وصل کنه و بعد اینا بندازه دور گردن این به اصطلاح گوسفند قربانی، اینم نشانه برای اینه که چی؟ آقا این گوسفند بایستی این جذبه بشه، اگر یه حکم و گور شد بدون کسی که خلاصه این مال قربانیه در مناست. نکتش اینه که اگر اومدن شتر رو مثل گوسفند، آقا طرف میگه دلشو ندارم، این خون آلود کردن کوهان شتر، این دل آدم باید سنگ باشه اینطوری بشه، فرمان طوری نی، همون کاری که انجام میده برای گوسفند و کفش مثلا حالت قلاده میکنه دور گردنش، تقلید بهش میگن، همون کار رو انجام بده جازن، دقیق بفرمو، و تقلیده او امکان الهدی غیرها، غیر البدنه، اگه بدنه نبود، شطور نبود، تقلید میکند همه قضیه کفشه. چجوری تقلید میکند؟ توضیح میده خودش، تفسیر میکنه این حرفا، به ان یعلق فی رقبتهی نعلا قد صلا السائق فیه ولو نافله ولو قلد الابل بدل اشعارها جازه. خب این کلیتش بود که لو قلده، اگر آقا دلش نمیاد که کوهان شطور اون کارو باش بکنه، پس بیاد همون کار تقلید یعنی انداختن کفش به گردن شطور رو انجام بده جایزه، این کار جایزه. بعد فرمودن که آقا اینجا بعد از این مباحث 4 تا مسئله در فصل دوم حج میخوایم برای شما عرض کنیم، بریم وارد فصل سوم بشیم که مواقیت هست. فصل سوم دقیقا بعد از این 4 تا مسئله ای که میخوام عرض کنیم، انشالله امروز 2 تا مسئله شما حضره دوستان عرض میکنیم، 2 تا دیگه شم برای جلسه بعدی. آقا مسئله اول، مسائل الاولا یجوز لمن حج ندبن، ندبن مفردن العدول الى عمره العدول الى عمره تمتع اختیارن. اینجا مسئله اول دقت فرمود جناب مصنف قبل از عنوان کردن فصل سوم که عرض کردیم مواقیت هستش، 4 تا مسئله رو میخوان برای ما ذکر بکنه. جناب مصنف میفرماد آقا اون کسی که الان متلبس شده یعنی مشغول شده، کسی که الان مشغول به حج ندبیه، حج مستحبیه، اونم از نوع افرادش. چرا افراد؟ چون اهل مکه است. اما حج واجبش قبل انجام بده، حالا دلش میخواست یه حج مستحبی افرادی انجام بده، خب حالا که متلبس شده مشغول شده در حال اختیار با اینکه مستحبیه میتونه عدول بده این حج افرادشو به حج تمتع یا نه؟ دوستان عدول دادن حج واجب قبلا عرض کردیم میتونست، قبلا بحثشو داشتیم، اما اینجا حج مستحبیه افراده، آیا میتونه عدولش بده به حج تمتع؟ فرمودن بله در حال اختیار میتونه عدولش بده. به چی؟ به حج تمتع. شارح بزرگوار میفرماند که آقا یه نکته اشاره میکنند و رد میشن. ببینید، یجوز لمن حج، بله جایز است که حج ندبی مفردن العدول الى عمره تمتع، عدولش بده به عمره تمتع که اول بود اختیارم، در حالی که اختیار داره. و هذهی هی المتعه التي انکرها الثانی. چه اشاره‌ای کرده جناب شهید ثانی، می‌فرماد آقا دو تا متعی هست که خلیفه دوم الثانی، یعنی خلیفه دوم، دو تا متعی که خلیفه دوم که انکارش کرد و خودش اقرار کرد که آقا این دو تا متعه در زمان حیات پیغمبر اکرم حلال بود ولی من اونها را حرام می‌کنم، شهید ثانی می‌فرماد یکی از اون دو متعه همینه که اهل تسنن میگن آقا حج افراد مستحبیا حق نداری چیکار کنی؟ تبدیل به تمتعش کنی، یعنی متعش کنی، این متعه حرامه، متعه حج تمتعه. اینجا اون یکیشم دیگه میدونید که کدام متعه را میفرماد که حرامه؟ چای ثانی ها میفرماد که او بنده خدا از ثانی حرام کرد. لکن لا یبلا بعد توافهی و سعیهی لأنهما محللان من العمره. آقا جان اینجا جناب مصنف میفرماند که بعد از عدول به عمره تمتع، الان حجش حج افراد مستحبی بود دیگه، میخواست عدولش بده به عمره تمتع، فرمودن آقا عدول بده به عمره تمتع، انجام طواف و سعیم بکنه، اما مواظب باشه تلبیه نگه، از گفتن تلبیه چیکار کنه؟ اجتناب بکنه. بعد شارح بزرگوار میفرمان که دلیل این اجتناب اینه که آقا طواف و سعی در عمره از جمله اعمالیه که اجمالاً باعث چی میشه؟ طواف و سعی باعث حلال شدن میشه. میدونید که طواف و سعی اون آخره کاره، یعنی شما اعمالو ده انجام دادی، طواف انجام دادی، سعی هم انجام دادی، اومدی نمازش هم خوندی، دیگه آقا اون محرمات احرام ازت برداشته میشه، میشی یه محل. خب پس میفرماد جناب شارح که طواف و سعی در عمره از اون اعمالیه که اجمالاً باعث حلال شدن بعضی از اون محرمات، حالا نمیگیم هر سیتا حرام، نه، ولی یه تعدادش حلال میکند از اون حرام ها رو، در حالی که میدونیم ذکر تلبیه اول کاره، طواف و سعی آخر کاره، تلبیه اول کاره. وقت ذکر تلبیه موجب عقد احرام میشه، یعنی آقا حرام است حرام است، اونجا میگه حلال است، اینجا میگه یا با هم تنافی دارن، در تهافت و تناقض شدند، پس اینجا تلبیه رو ترک بکنه. طوری نیست حالا خواست حج افرادشو به حج تمتع عدول بده اشکال نداره، ولی تلبیه نگه، این تنافی است اگر تلبیه بگه. و فرمودن که در عمره تمتع وقتی که اون معتمر، یعنی کسی که الان داره عمره به جا میاره، وارد مکه شد، گفتن تلبیه مشروع نیست. چرا؟ چون آخر تلبیه اول کاره. شما الان وارد مکه شدی برای که کل اعمال ده انجام دادی، بعد تواف فهی و سعیهی زمیر هر دو تاشو بزنید به اون تمتع، طواف تمتع و سعی تمتع. فلو لبا، ببینید داره سفارش میکنه تلبیه نباید بگوید. حالا جناب مصنف میان حکم اون حاجی که تلبیه میگه رو برای ما روشن میکنن. چی میفرمون؟ میفرمون آقا نتیجتاً بعد از طواف و سعی اگه تلبیه بگه عمرش باطله، این عمری که انجام داد باطله. پس چیکار کنید؟ باقی میمونه به همه حج افرادش. الان فرصت حج افراد داره، لااقل بچسبه به همون حج افرادی که اول کار شروع کرده بود. این جناب مصنف فرمودند، شارح بزرگوار میفرمود آقا مدرک این حکمی که گفتیم، مدرکش روایتیه که اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقلش کردن. همچنین اساسا عدول از حج افراد به تمتع مشروط به اینه که یه وقت تلبیه نگه. تلبیه گفت این عمر باطله. آقا کلا باطله؟ نه، حج کلی نی، ایشون قبلا افرادش برمیگرده به همو افرادش. خب مسلمه فقدان شرط، الان شرط کردن دیگه، شرط کردن تلبیه نگویید. حالا تلبیه رو گفت، فقد المشروط. یعنی چه فقد المشروط؟ یعنی عمرش از دستش رفت، الان میخواست وارد عمره تمتع بشه نمیتونه وارد بشه. این روایت رو در کتاب وسائل جلد 8 صفحه 185 آوردن. محمد ابن یعقوب به اسناد از اسحاق ابن عمار. خب پس نقلش میکنن، فرمودند که بقی علی حجهی از سابق لروایت اسحاق ابن عمار عن صادق علیه السلام لأن العدول. چرا؟ چون عدول کردن از حج افراد کان مشروطن، شرط توش بود. آقا اجازه دارم حج افرادمو ببرمش به سمت حج افرادی مستحبیمو، ببرمش به سمت تمتع؟ بله، اما شرط دارد به عدم تلبیه. نباید لبک بگی به همه علتی که عرض کردیم که چی؟ لا ینافی ذلک طواف و سعی، منافات پیش نیاد بین طواف و سعی و تلبیه. همون منافاتی که توضیحشو دادم خدمت دوستان، لجواز تقدیم هما للمفرد علل وقوف. مفرده چی معنی کردیم دوستان؟ کسی که الان مشغول حج افراد است میشه مفرد. لجواز تقدیم هما للمفرد فرد علل وقوف. ول حکم بذالک هو المشهور، حکمی که اینجا دادیم گفتیم باطله. بطلت متعه، ببینید بطلت متعتهی التی نقل الیها، اون متعهی که از افراد خودش منتقل کرد به متعه، این متعه باطله. خب بطلت، خیلی خوب، حالا که باطل شد برمیگرد به چه حالتی؟ به همه حج سابق. اما آخر کار ببینید این روایت جناب شیخ ثانی تکلیفش روشن میکنن، و این کان مستنده لا یخلو من شیء. ببینید فرما درسته که طرف اومد از امام صادق این سوال پرسید و ما هم که باطل میدونیم به خاطر این روایت میدونیم، بله، ولی بدونیم که این روایت لا یخلو من شیء همچنان خالی از اشکال نیست. این شیء فوتوفن شهید اول اول و مخصوصا شهید ثانی رو دست بیاری دوستانا. هر وقت شهید ثانی میخوام بگن آقا همچنان بی اشکال نیست، اجمالا میگن لا یخلو من شیئه، یعنی همچنان علیه السلام نیست. میگم آقا چرا شما میفرمایید علیه السلام نیست؟ دلیلش رو میان بیان میکنن. حالا دقت بفرمایید متن، فرمودن که لا یخلو من شیء، اینی که جناب مصنف فرمودن بعد از گفتن تلبیه دوباره برمیگرده به همه حج سابقش، یعنی همه حج افرادش، میگن که آقا به نظر حرف تمامی نمی آید. شارح بزرگوار میفرماند برگشتن به حج سابق با انجام طواف و سعی منافاتی نداره. چرا؟ چون که در حق اون کسی که حج افراد داره به جا میاره تقدیم کردن طواف و سعی بر وقوف کاملا جایزه، مشکل نداره طواف و سعیشو بده انجام بده بعد برد وقوفو. پس دغدغه اینجا نیست، فقط مشکل اینجاست. دقیق بفرمون شهید ثانی ها اون جمله آخر رو اینجا میخوام معنا کنم. و این کان مستندهو لا یخلو من شیئن، در سند این روایت همچین خالی از اشکال نیست. میگن علتش اینه که آقا تو سندش اسحاق ابن عمار وجود داره و اسحاق ابن عمار یه فتحی مذهبه، طرفداران عبدالله ابن افتح، اینا رو میگن فتحی مذهب، که حالا در رجال بایستی راجبشون یه مقداری بحثایی داشته باشیم در آینده. بعد فرمودند ولا یجوز العدول للقارن. بعد فرمودن که ولا یجوز العدول للقارن تأسیان به نبیه صلی الله علیه و آله و سلم حیث بقی علی حجهی لکونهی قارنن. آقا جان جناب مصنف دارن بیان میکنند، ایشون میفرماد اون عدولی که در مفرد گفته شد برای قارن، کسی که داره حج قران رو انجام میده، این عدول برای او جایز نیست، براش مشروع نیست. شارح بزرگوار میفرماند که دلیل این حکم تأسی و استناد به فرمایش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که خود اون حضرت بر حج باقی موندند، دستور هم دادند کسانی که در حج قربانی نیاوردند و به تلبیه محرم شدند اینا عدول کنند به عمره تمتع. نیاوردن قربانی کنایه از چیه؟ از اینه که به حج قران هنوز متلبس نشده. این روایت در وسائل اومده همون جلد 8. خب لا یجوز العدول للقارن تأسیان به نبی، چرا؟ حضرت امره اون کسی را که لم یسق الهدی بالعدول، سوق نداده بود اون قربانی رو، اون هدی رو بالعدول. خب از ثانیه فرمودن یعنی مسئله دوم. آقا وارد مسئله دوم از مسائل چارگانه پایان فصل دو شدیم. فرمودن یجوز للقارن والمفرد اذا دخل مکه الطواف والسعی. خب الف دخلا رو داشته باشید، دخلا الفش تسمیه است دیگه، قارن و مفردا میگه، کسی که حج قران انجام میده و کسی که حج افراد انجام میده. آقا اینجا میفرماد جناب مصنف میان میفرماد که آقا در خصوص اون قارن، کسی که مشغول حج قرانه، و مفرد، کسی که مشغول حج افراده، فرمودن اینا جایزه براشون که وقتی وارد مکه میشه طواف و سعیشون رو قبل از وقوف به جا بیارن، براشون جایزه طواف و سعیشون رو قبل از وقوف به جا بیارن. حالا این دوتا، ببینید هر دوشون الف تسمی عرض کردیم، این دو گروه، دو نفر یا دو گروه واجب باشه حجشون یا مستحب؟ آیا حجت الاسلامشونه یا نه حجت الاسلامو انجام دادن الان میخوان ثواب بیشتری ببرن. شارح بزرگوار میفرمان دلیلی که بر این حکم دادیم، خب اون نص و اون روایتیه که وارد شده و دلالت بر جواز اونم به طور مطلق میکنه، بدون اینکه درش شما قید وجوب یا قید استحباب و ندب رو ببینید یا قید اختیار و استرار ببینید. نه نه قید نداره. از جمله این روایات روایاتیه که جناب صاحب وسائل در جلد هشتم صفحه 204 آوردن. شارح بزرگوار میفرماند آقا این کلمه او که در این عبارت دوستان میبینن فرمودن یجوز و للقارن و المفرد اذا دخلا مکه التواف، بله لنس علا جوازهی، چون روایت برش هست لنس علاج، اما مطلقا. حالا این جاره به قضا فهمون اما الواجب او الندب، این او دو تا احتمال برای فرمایش جناب مصنف بیان میکنن. شارح بزرگوارو دو تا احتمال میارن. احتمال اول میفرمون که این او تخییری است. داشتیم تو موقع میخوندن دوستان او یه وقت برای تخییر است، یک. دو، او برای تردید است. پس این حرف او یه موقع افاده تخییر میکنه، یه موقع افاده تردید میکنه، یعنی شک. خب چجوری معنا کنیم؟ افاده تخییر اگه بکنه منظور این میشه که قارن همون کسی که داره حج قران انجام میده و مفرد حج افرادیه وقتی داخل مکه شدند میتونن طواف سعی به جا بیارن. چرا؟ چون اول تخییر است. هر نوع حجی داشته باشن، آقا واجب باشه مستحب باشه، وارد مکه شدن طواف و سعی رو میتونن انجام بدن. اما اگر معنای تردیدش رو انتخاب کردی معنا تغییر میکنه، افاده شک میکنه. او اگر برای تردید شد یعنی که بگیم منظور اینه که قارن و مفرد بعد از دخول در مکه اجمالاً آقا میتونن سعی و توافی رو به جا بیارند، یا تواف و سعی واجبه یا تواف و سعی مستحبه. چون که واجب اگه بود بعضی ها این واجب رو منعش کردن، بعضی ها اجازه نمیدن، میگن آقا اگر واجب بود این حج طواف و سعیش رو میتونید قبلا انجام بدید، هنگام ورود به مکه انجام بده، یعنی تقدیم رو یه امر غیر مشروعی میدونند. لذا به همین جهت ممکنه جناب مصنف از این دسته ای باشد که غیر مشروع میدونن، میگن اگر واجب بود اجازه طواف و سعی قبل الوقوف نداره. ولی در کتاب دروس بر طبق احتمال اول اومدن فتوا دادن و تقدیم طواف و سعی واجب رو هم اجازه دادن در کتاب دروس. به هر تقدیر دوستان اگه احتمال اول رو قائل شدیم، خب این حکمی که عرض کردیم فقط در طواف چیه؟ حجه. در طواف نسا نیست، بنابراین تقدیم این طواف جایز نیست الا به جهت ضرورتی که قبلا ضرورتش عرض کردیم، مثلا اون زنه به اصطلاح خائف باشه، خوف از مسئله حیض داشته باشه، اون وقت این تقدیم برش جایز می شود، وگرنه در حال اختیار خیر. وقت نکته ای که هست اینه که هر طوافی که تقدیمش جایز شد حالا لزضروره یا هرچی، نماز اون هم مقدمه. نگه آقا نمازشو باید برم بعد بیام بخونم، نه، طوافش اگر جایز شد نماز طواف هم جایز هست. خب همیشه سلامت و تندرست باشید به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی و عجل.